چه تلفن بزنید به همکارانم و چه پیامک بدین به سامانه رادیو ایران، ما در اولین فرصت و مجال برای دیگر شنونده هامون پیامتون رو پخش میکنیم و کلن که همین که ما رو میشنوید و دنبال میکنید برامون دنیا دنیا ارزش داره. دوستان، بعضی وقتها چیزایی که توی بچگی یاد میگیریم یه جوریه که شاید هیچ وقت به کارمون نمیاد و این ممکنه ما رو از یادگیری زده کنه، در حالی که مشکل در انتخاب مطالبه، نه اصل علم و آموزش که صد البته یه چیز ضروریه. اما همین علمی که میتونه چراغ راه ما تو زندگی باشه، اگه باعث فخر فروختن بشه، خب معلومه که صاحب اون علم کلن مسیر رو اشتباه میره. چون به قول بزرگان عرصه‌های مختلف علمی، مهمترین چیزی که علم بهشون یاد داده اینه که فهمیدن در مقابل عظمت و بزرگی جهان علمشون خیلی ناچیزه. شما بهتر از من میدونید توی متون دینیمون داریم که زکات علم یاد دادن علمه و همیشه هم به این نکته اشاره شده که بخشیدن بخشی از مال باعث برکت باقی موندش میشه. در زمینه علم و دانش هم همینطوره. وقتی اونو به دیگران یاد بدی، اون چیزی که بلدی با برکت میشه و حتما یه جایی تو مسیر زندگی به کارت میاد. شاید بعضی ها سوال کنن که علم چیه؟ خب مسلماً علم فقط به اون چیزی که توی کتابا اومده نمیگم، اون چیزی که یه شاگرد مکانیک از اوستاش راجع به موتور ماشینا یاد میگیره علمه. شاگرد بنا وقتی شیوه چیدن دیوار رو یاد میگیره، اونجا علم رو یاد گرفته. فرزند یک کشاورز وقتی بهترین زمان هرس و آویاری درختا رو یاد میگیره، عالمه، اون علمه. وقتی هم یه دانشجو نظریه فیزیک کوانتوم رو یاد میگیره، بازم اونم علمه. بی‌صبرانه منتظریم که به ما بگید مهمترین و کاربردی ترین چیزی که یاد گرفتین تو زندگیتون چی بوده و کجای زندگیتون به دردتون خورده، کجا به کارتون اومده. شماره تلفن های ما رو هم که بلدید، 220-5009 220-486. یا میتونید پیامک بزنید به 30900.
درون آینه رو به رو چه می‌بینی؟ درون آینه رو به رو چه می‌بینی؟ تو ترجمان جهان، بگو چه می‌بینی؟ توی برابر تو، چشم در برابر چشم، در آن دو چشم پر از گفتگو چه می‌بینی؟ چه می‌بینی؟ درون آینه روبرو چه می‌بینی؟ تو هم شراب خودی، هم شراب خاره خود، سوای خون دلت، سوای خون دلت، در سبو چه می‌بینی؟ بگو چه می‌بینی؟ در آن گلوله آتش گرفته ای که دلت، در آن گلوله آتش دل است و با میبردش و با میبردش سو به سو چه میبینی چه میبینی درون آینه رو به رو چه می‌بینی چه می‌بینی
عاشقان هاتون پایدار همراه شما هستیم با راه شب و خیلی متشکرم از اینکه ما رو میشنوید. دوستان از شما پرسیده بودیم که مهمترین چیزی که تو زندگی یاد گرفتین یا بهتر بگم کاربردی ترین چیزی که یاد گرفتین چی بوده و اون علم اون چیز هر چقدر هم کوچیک کجا تو زندگیتون به دردتون خورده. یه مقداری راجع به این قضیه با همدیگه صحبت کنیم. حالا شما لطف کردین تلفن زدین پیام دادین. خدمتتون عرض کنم که خیلی از دروسی که ما تو زندگی یاد گرفتیم مراجعه کنیم به سالها پیش، دوران تحصیلی از ابتدایی، حالا اون وقتا که راهنمایی بود و بعد متوسطه، بعد دانشگاه و دورهای مختلفی که تو زندگیمون گذروندیم، شاید در نهایت منجر شده به اخذ یه مدرک، یه تیکه کاغذ و هیچ وقت هم تو زندگیمون به درد نخورده. اما مثلا یه جایی تو زندگیمون یاد گرفتیم که چجوری ماس سیمان درست کنیم، چجوری ملات درست کنیم، چجوری خشت روی خشت بچینیم. شاید شغلمون این نبوده، اما یه جایی تو زندگی به دردمون خورده. یه موقعی یاد گرفتیم مثلا یه وسیله مکانیکی یا الکتریکی تعمیر کنیم. شغلمون شاید تعمیرکار نیست، اما اون چیز، اون علمی که یاد گرفتیم یه جایی، یه برهه از زمان کارمون رو اساسی راه انداخته. راجع به این مسائل صحبت میکنیم. ما به این علمها، به این در واقع آموزه ها میگیم علم، میگیم دانش. دانش فقط اونی نیست که توی مدارس و توی دانشگاه ها و لابلای کتاب ها در واقع به همون یاد دادن. خب گرچه در واقع اون هم جزوی از علم هست، اما فقط اون علم نیست. اما بریم سراغ پیام های شما و مرور کنیم تجربیات ارزشمند شما عزیزان رو. اولین پیامک رو از خانم سلیمانی، خواهر بزرگوارمون خانم محبوبه سلیمانی از قدمگاه استان مرکزی بخونم براتون. نوشتن سلام به آقای اسکندری، شب بهاریتون بخیر. خیلی متشکرم خواهر ارجمندم، لطف کنید از تجربیات خودتون راجع به موضوع برنامه با ما صحبت کنید. حالا بعضی ها هم در واقع دیدگاه خودشون رو دارن. مثلا عباس آقای تاجیک از شهریار نوشتن آقای اسکندری من مهربونی رو یاد گرفتم، مهربونی میکنم و مهربونی میبینم. گرچه مهربونی کردن و مهربونی رو یاد گرفتن همه جای زندگی عباس آقای عزیزمون به درد میخوره، اما بیشتر مد نظر ما چیزهای کوچیکه، علمهای کوچیکه. خیلی متشکرم از همراهی گرمتون. دوستان انشاءالله در فواصل آتی برنامه مجدداً پیام‌های شما رو میخونم و صدای گرم شما رو هم صد البته خواهیم شنید. اما در بخش موسیقایی امشب میخواییم با یه استاد بزرگ از عرصه بیکرانه هنر ایران، موسیقی ارزشمند ایران زمین آشنا بشیم. در این بخش با استاد محمد تقی سعیدی آشنا خواهیم شد، فردی که از کودکی در واقع مورد تایید اساتید یا بهتر بگم استادان بزرگ آواز اونم مکتب اصفهان قرار میگیره. شاگرد استاد تاج اصفهانی بوده و پله های موفقیت رو طی میکنه و در واقع شرفیاب میشه به حضور ارزشمند خیلی از استادهای بزرگ موسیقی ایرانی. در گفتگو با دکتر علیرضا امینی، آهنگساز، پژوهشگر و کارشناس موسیقی برنامه، انشاءالله مروری خواهیم داشت بر زندگی ارزشمند این استاد. خب خدمت شما سلام عرض میکنم جناب آقای دکتر امینی بزرگوار، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام و ارادت جناب میثم جان عزیز، شب شما بخیر
شما.
و امشب در خدمت شما هستیم. البته جوی احوال استاد حیدری هم هستیم که کسالت داشتن و امشب تشریف ندارن، باعث شد که ما افتخار داشته باشیم خدمت شما باشیم. شب خوبیه که این اتفاق افتاد. من بعد از ظهر با سعیدجان مبشری که صحبت میکردیم و گفتن امشب سری به دریای بیکران آواز ایرانی بزنی، من خب مدت ها بود منتظر این فرصت بودم که واژه‌ای والاتر از نوادر و نوابق رو راجبش حرف بزنیم و اونم استعدادهای درخشان یا همون واژه‌ای که در فرهنگ جهانی بهش میگن تالنت یا استعدادهایی که از چند جنبه قابل بررسی هن. ببینید استاد سعیدی که از سالیان لطف کردید معرفی فرمودین، برای همه شنونده هم که اول من سلام بکنم به همه شنوندگان راه شب که امشب با ما همراه هستن و قرار این استاد بزرگ رو من خدمتشون معرفی بکنم و حال خوبی خواهند داشت امشب با آواز و صدای استاد سعیدی. ببینید در هنر آواز به ویژه در سبک و سیاق و کانون آوازی اصفهان و این شیوهی که برای ما بسیار مهمه، البته من خودم با واژه مکتب مشکل دارم، بارها و بارها در برنامه مختلف رو بهش صحبت کردیم که الان وقت اون صحبت نیست، ولی در کانون آوازی اصفهان که ویژگی های خاصی هم از ظریف‌گویی و شجاعت و دلیران آواز خواندن در این نوع گویش موسیقی وجود داره، من خدمت سعید جانم عرض کردم. برای همیشه شنونده شاید جالب باشه، ما برنامه رو در اندلیب داشتیم به اسم خنیاگری در آهنگسازی. ما همونجور که در ترانه و تصنیف آهنگامون موسیقی خنیایی داریم و خنیاگری داریم، در آواز اصیل ایرانی عنصر روایتگری داریم، یعنی معادل خنیاگری در آهنگسازی ترانه و تصنیف در آواز روایتگری داریم، یعنی آواز از دو بال دانش موسیقایی و ردیف دستگاهی و دانش ادبی و تسلط و شعر و ویژگی های اون برخورداره و یه بعد سوم داره که اون بعد سوم همین شیوه استفاده از این دو عنصره و سال هاست که این هنر آواز همیشه مورد توجه خیلی ها بوده و افرادی در اون درخشیدن، افرادی نتونستن به اون سرمنزل مقصود برسن به خاطر نداشتن این بعد سوم بوده که اون عنصر روایتگری و شیوه بیان در آواز اصیل ایرانیه.
بله.
استاد تقی سعیدی به زیباترین نوع خاص خودش در بیان این روایت شعر رو جوری بازی میکنه. ببینید واژه بازیگری، من یادمه در کنسرت هم همیشه زمانی که میخواستم خواننده رو معرفی بکنم میگفتم دوست عزیز هنرمندی که ادبیات اثر رو بازی میکنه. ببینید یک نوع
و نه فقط خوانش.
فقط خوانش مهم نیست.
بله.
باید شما واقعا با بیانت انگار داری نقشی رو بازی میکنی روی صحنه و موقع اجرا که به اون شعر رو باورپذیر بکنی با استفاده از نغمات موسیقی، یعنی با القای باورپذیری به مخاطب عنصر پنهانی آموزش رو در ذهن مخاطب جایگذاری کنی. یعنی باعث میشه مخاطب کاملا اون نغمه رو بیاموزه. این اون اتفاقی بود که دوست. پدران ما باعث زندگی کردن و آواز ایرانی رو دوست داشتن.
دکتر امینی عزیز خیلی عذر میخوام، من فرمایشتون رو قطع کنم، واجب میتونم من تو پرانتز به زعم خودم یه یادداشت ذهنی رو بیان بکنم؟ یاد در واقع عنصر روایتگری در موسیقی های محلی کشورمون میافتم، البته نه فقط توی ایران، خب سابقه داره، مثلا در اندلس در اسپانیا هم ما این رو داریم. حالا از در واقع دوتار نوازان جام بگیریم تا تنبور نوازان در واقع خطه کرد نشین و کردستان، علاوه بر در واقع نوازندگی ساز و خواندن آواز، اون بحث روایت رو هم بله. به زعم فرمایش زیبای شما بازی می کردن.
بله درسته؟ واقعا همینطوره. و ببینید ما شاخه های زیرگروه این عنصر روایتگری که من واقعا یکی از بزرگترین استعدادهای این روایتگری رو استاد سعیدی میشناسم و واقعا استاد محمد تقی سعیدی حالا اثرش بشنیم متوجه میشین که زیر شاخه هایی که از این هنر در اومده و چقدر خوب یک دانشکده ای بیاد و این رشته رو تأسیس کنه و بزرگمردی مثل استاد سعیدی بیاد اونجا و این درس بده این نوع بیان رو. ببینید تعزیه، پرده خوانی، نقالی، شاهنامه خوانی، تمام حتی جنگ خوانی، اون چیزی که در قدیم در محله ها میشستن همه گود میگرفتن، یه نفر اون وسط یه داستانی رو روایت میکرد، این تمام زیرگروه های همین عنصر روایتگریه که در نوع خاص و متعالیش در آواز اصیل ایرانی وجود داشته که تک و چندی که به واقع باید بگم اگر بخوام بشمارم شاید به یک دو هم نرسیم، یعنی فقط استاد محمد تقی سعیدی الان این قابلیت رو داره، یعنی به جرأت میتونم بگم با شناختی که شنوندگان محترم رادیو ایران از من دارن میدونن که من گوشم پره از نغمه و اگر عرض میکنم استاد محمد تقی سعیدی تنها کسیه که الان این قابلیت و این تسلط رو داره و شاید نفر دوم رو من نمیشناسم، باید در جای جای ایران بگردیم و مصداق این شعر هر بیشه گمان مبر که خالی شاید که پلنگ گفته باشد، بله شاید در جایی کسی باشه که من سعادت ندارم بشنوم، ولی آنچه که دانش و اون گنج شنوایی من اجازه میده، استاد محمد رضا سعیدی کسیه که خیلی هوای از زانو شاگردی پیشش زمین بزنن تا بتونن خوشچین این علم و دانش و هنر اصیلی باشن که واقعا درونیه. ببینید یک شعر جالبی هست میگه در سینه بود هر آنچه در سینه بود، یعنی نمیشه هر چیزی رو آموزش داد، باید هنرجو اینقدر گیرنده قوی داشته باشه، اینقدر جاذب باشه که این براده ها رو جذب کنه از محضر استادش. و استاد تقی سعیدی واقعا از این استادای ستودنی و دوست داشتنی که فکر میکنم یه آوازی ازش بشنویم برگردیم برای همه شنونده ها عرایز بنده ملموس تر میشه.
بسیار عالی. خب دعوت میکنم از شنونده های عزیز همراهان راه شب که بریم به خطه آواز استاد محمد تقی سعیدی.
افسانه های آن روز دیگر کهن شد، افسانه های آن روز دیگر کهن شد، اما داستان ها چیزی به یاد داری، زن شب که پر کشیدیم با عشقی آسمانی سرخوش بر آسمان ها چیزی به یاد داری چیزی به یاد داری اون وعده ها که دادی اون عهد ها که بستی اکنون بگو که از اون ها چیزی به یاد داری چیزی به یاد داری یارب چه عالمی داشت اون شب که پیش پایت بر سبزه‌های وحشی چون شبنم افتادم از درگاه دو چشمت با حالتی روان بخش بر آستان روحت آهسته پا نهادم
سپاسگزارم از همراهی گرمتون با راه شب آواز استاد محمد تقی سعیدی رو با هم گوش میدادیم جناب آقای دکتر امینی عزیز بیشک بعضی ها آواز میخوانن بعضی ها آواز خوب میخوانن و بعضی ها واقعا این در مورد شاعران هم صدق میکنه با واژه ها عشق بازی میکنن استاد سعیدی هم فکر میکنم و صد البته تحقیقا جز همین دست هست
بله و من مرزاب شیرین ستار خودشون هم بودا ساز میزدن بله خودشون ساز میزدن این نکته ای عرض بکنم ببینید من بعضی مواقع حالا شاید این روایت و این تعبیر رو نشنیده باشن شنونده یا خود حضرت عالی دیدیم که مثلا میگن دوستان در جای جای دوران هنرجویی مثلا در لیست اساتیدشون اسم چند نفر رو مینویسن
بله.
من گاهی از این قضیه ناراحت میشم میگم تو رو خدا تا به جایی نرسیدید اسم یه سری اساتید رو خودتون نذارید چون استاد رو از درجه اعتبار ساقط میکنید و من همیشه میگم خوشا به حال اون استادی که شاگردی داشته باشه که به جایی رسیده باشه و اسمش رو بلند کنه استاد محمد تقی سعیدی افتخار شاگردی خیلی از اساتید داشته در دوره خودش و مثلا همنشین استاد حسن کسایی بوده در کلاس های ردیف، مثلا بیشتر استاد سعیدی آواز میخوند با ساز استاد کسایی و چقدر این افتخار بزرگه که استاد حسن کسایی همچین همنشین داشته و همچین فردی داره میراث رو منتقل میکنه و این یک افتخاره. و من همیشه میگم اثری میتونه موفق باشه که به شما الهام بده، شما رو آماده پرواز بکنه. الان من این آواز رو شنیدم، باور بفهمم به عنوان یک کسی که خب به هر صورت دستی و پنجه ساز دارم یا به عنوان یک آهنگساز ملودی پرواز و مصنفم، از اون فرود و اون حرکت که استاد سعیدی انجام داد الان تو ذهن من یک ملودی شکل گرفته. دارارای 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 دارارارای دارارای. خب خودش میتونه منشأ یک ترانه و تصنیف باشه. به خاطر همینم قدمای ما میبینیم چه تصانیفی ساختن، چون اونا این آوازها رو میشنیدن.
بله.
ببین زمانی که از واروژان آهنگساز بزرگ شنیدن شما چجوری این آثار خوب رو میساختی، که من صفحه گوش میکردم. یعنی وقتی گنج شنوایی بالا باشه، خب شما منشأ اثر و خلق عالی میشید. و استاد تقی سعیدی هم در شیوه بیان در آواز اصیله، مثلا من کاری به محدود جغرافیایی ندارم که حالا ایشون در کدوم شهر هست یا مثلا مربوط به کدوم منطقه جغرافیایی ایران، از لحاظ اون آوازی که میخوایم جغرافیایی بگیم خب ایشون در آواز اصفهانه، اصلا اون مهم نیست. به نظر من اینو بارها در برنامه آوازی عرض کردم که خیلی از خواننده‌های آواز ما باید یه دپارتمان یا یک بیمارستان آواز تشکیل بشه، اینا برن بستری بشن، مثلا یه هفته تو بخش ادیب، یه هفته تو بخش بنان، یه هفته تو بخش مثلا تاج، دونه دونه همه. و به نظر من دوره‌های تکمیلی آواز و اون حشو و زوائد یک خواننده رو اصلاح کردن با آواز استاد سعیدی امکان داره. یعنی از اون بخش هاست که به جای یه هفته باید سه هفته یک هنرجوی آواز توش بمونه و بتونه اصلا این شیوه بیان، ببینید چقدر نوع تحریرها، نوع قلدها، نوع بازی کردن با کلام و اینکه باورپذیر میکنه، انقدر روی کلام میمونه عنصر تعلیل برای ایجاد انتظار، برای اون باورپذیری که شما رو آماده کنه. اصلا ما تو وعظ و خطابه و نطق هم این عادات رو داریم. شما دقت بکنید، شما وقتی با یکی صحبت میکنید یهو آهنگ کلامو تند میکنید بعد یهو کند میکنید، به خاطر اینکه میخواین اونجا مخاطب رو آماده بکنید برای یه بیان، در یه جایی میخواین رد شین به مطلب اصلی برسید. در اصل روایتگری در آواز هم همینه که الان در آواز استاد تقی سعیدی ما شنیدیم. این آواز آوازیه که میتونه میراث آواز اصیل ایران رو حفظ بکنه و دوباره برش گردونه به اونجایی که از دستش دادیم. چون یه آوازی که حالا مبتنی باشه بر گوشه های دستگاهی، بگیم خب این خواننده الان درآمد بعد نمیدونم گوشه ایکس ایگرگ، تمام اینها رو دنبال هم خود دستش هم درد نکنه، خب ضبط صوت هم این کار میکنه دیگه. ما میخواییم ببینیم چجوری میتونیم به آواز بخونیم که همه دوباره آواز رو دوست داشته باشن. ببینید ما در قدیم بزرگان ما میرفتن میشستن تو همین قهوه خونه ها، میگفتن یه غزل بخون، به اون خواننده میگفتن یه غزل بخون. ما سنت غزل خوانی و آواز خوانی رو از دست دادیم، حالا دیگه همه فقط ترانه و تصنیف دوست دارن. این یه مدتی یادمه در دوران جوانی ما تو میدون انقلاب این مغازه‌هایی که نوار می‌فروختن، اون که سیدی نبود، مثلا از آثار خیلی از اساتید مثل استاد شجریان دیگران آوازا رو در می‌آوردن، ترانه ها و تصانیف رو دنبال هم ضبط می‌کردن، مثلا مردم می‌رفتن نوار تصانیف رو می‌خریدن، کسی آواز گوش نمی‌کرد.
دکتر امنی عزیز خیلی عذر می‌خوام، یه مقداری حالا اگه بخوام یه نگاه آسیب شناسی هم داشته باشیم، البته جاش نیست اینجا، ولی خیلی کوتاه ببین چه نکته بسیار حائز اهمیتی رو اشاره کردیم. من ممنونم. حالا با توجه به در واقع کار خود من که شعر هست و در واقع شعر کلاسیک و غزل، ببینید این سنت غزل خوانی من فکر میکنم شاید یکی از علتهایی که از بین رفته، جدای از حالا مشاغل روزمرگی ها و روزمرگی ها و در واقع اون ریتم تند زندگی، شاید به خاطر نوع سرایش غزلی هست که در واقع این روزها دیگه مشاهده نمی کنیم. اون غزل ارزشمند مثلا حسین منزوی که دیگه در واقع آخرین طلای داران غزل فارسی بودن، غزلی که من معتقدم جاش خالیه. و حالا غزل‌هایی مثل غزل فرافرم و غزل پیشرو و غزل خودکار و غزل پستال و از این اسمایی که در واقع موجه دیگه، موجی که میاد و میره و تبدیل به جریان نمیشه. به نظر شما شاید میتونیم اینجوری بیان بکنیم که از نظر شعر، از نظر ادبیات ما دچار فقدان هستیم و چون این در واقع هستش، واقعیت هست، ضربه داره میزنه به بحث آواز سنتی ما؟
ببینید من فکر میکنم، حالا البته شما تخصصتون شعر، من هم البته دستی به قلم دارم ولی در جهت فقط کار ترانه و تصنیف و مصنف بودنم. من آواز رو دقیقا مثل یک قاشق چنگالی میدونم برای صرف غذای شعر. ببینید شما بهترین غذا رو هم بذاری سر میز، تا زمانی که قاشق چنگال نداری کسی نمیتونه بخوره که. خب شعر خوب ظرف بیان میخواد، ابزار مصرف میخواد. آواز خوب ابزار مصرف. ببین ما همین الان هم اگر یک خواننده عزم بکنه غزل خوب پیدا بکنه که کم نیست که. شما از استاد منذبی نام بردین، من نوذر پرنگ رو مثال میزنم، به 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 خیلی های دیگه، هر کس بخواد. اصلا اینقدر شعرهای خوب هست، اینقدر. من همین امشب با یک از دوستان هنرمند خوب اصفهان که داشتم راجع به استاد سعیدی صحبت میکردم، جناب استاد سلطانی، دقیقاً مثال زدن که دیشب تلفنی با استاد سعیدی صحبت میکردن، ایشون یک آوازی رو به سبک مرحوم سید رحیم با شعری از شاطر عباس قمی خوندن. خب ببینید وقتی کسی شعر خوب بخواد، دست دراز بکنی میگه شعر شاید آسمانی جنب دستان شماست. یعنی دست دراز بکنی میتونی از تو اون آسمون ابر و ماه و ستاره و هر چی بخوای برداری. من اعتقادم به اینه که ما بیان شعر کلاسیکمون مشکل داره. شاید الان وقتشه به خاطر درمان بیماری گویش. یعنی ما الان مردم ما از گفتن هم مشکل دارن، دیگه خوب نمیتونن حرف بزنن چون شعر خوب کم داریم. مردم دیگه آهنگین با هم حرف نمیزنن. شما سریال سربداران رو تداعی بکنین، شنونده‌ها شاید یادشون بیفته مردم کوچه و بازار با هم جوری حرف میزنن، فکر میکنن من معلم ادبیاتم. ولی امروز دیگه معلم ادبیات ما به اون خوبی نمیتونه صحبت کنه. خب نکته مهم اینه که ما شعر خوب هم اگر به قول فرمایش شما کم داریم درسته، ولی آنچه هم که داریم راوی نمیتونه خوب بیانش بکنه.
بسیار عالی. اگر موافق باشید دوباره سری بزنیم به نغمه های دلانگیز موسیقی ایرانی و بهره‌مند بشیم از آواز استاد سعیدی.
با عشق.
خواهش میکنم.
چو مجنون کوسگی را می نواخت، همچو مجنون کوسگی را بوسه‌اش می‌داد و پیشش می‌گداخت، بوسه‌اش می‌داد و پیشش می‌گداخت. گرد او میگشت خازه در تواف هم جلاب شکرش میداد صاف هم جلاب شکرش میداد صاف بلفزونی گفت که مجنون خام این چه شید است این که می آری مدام این چه شید است این که می آری مدام عیب‌های سگ بسی برشمرد عیب دان از غیب دان بویی نبرد عیب دان از غیب دان
در آسمان هنر ایران زمین ستاره های پرنور زیادی بودند. یکی از این ستاره ها، بزرگ ستاره ها، مولانای خراسانی، مولانای بلخی است که چراغ راه شب امشب شد. جناب دکتر امینی، مولانایی که مثنوی گفته، مثنوی که به قول خود مولانا آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. چقدر جالب بود که حالا راجب در واقع روایت و روایتگری در آواز ایرانی صحبت کردین و یک راست آقا سعید مبشری عزیز ما رو هدایت کرد به سمت مثنوی که سراسر در واقع روایت هست.
من با اجازه عرض بکنم، ببین یک شخصیتی در هنر مثل استاد سعیدی با تمام توانمندی زمانی که در خدمت یک قالبی مثل مثنوی قرار میگیره، دقت بکنید ما آواز اولی که از استاد شنیدیم چه تلون بیانی داشت، ولی زمانی که به مثنوی رسیدیم الان یک استاد سعیدی دیگه شنیدیم، یعنی انگار ایشون از اون قالب در اومد، داره یک قالب دیگه ای داره، یک شخصیت ادبی دیگر رو بیان میکنه.
بله،
این یه قابلیت ها و بیان شخصیه. اینم یاد اون باشه، ما نمیتونیم بگیم که استاد محمد تقی سعیدی مثلا در محضر استاد تاج استاد کسایی فرد، نه تموم شد، اون دوره ها تمام شد و الان دوره ای از کمال و درخشش در استاد محمد تقی سعیدی میبینیم که خودشه. یعنی این یک بیان شخصی و یک امضای شخصیه که باید الان هنرجوها برن این بیان رو کار بکنن، بیانی فارغ از اون پیچیدگی ها و سختی های ردیف دستگاهی آوازی که میبینیم خیلی وقتا باعث شو هنرجو اصلا گم میشه. این راه که تو میروی به ترکستان هست اصلا نمیتونه یه آواز خوب بخونه.
بله،
انقدر هی درگیر این گوشه و اون گوشه و این مایه و اون مایه میشه که حتی یه مثنوی شوسترفته که الان شنیدیم نمیتونه اجرا بکنه. و این یه قابلیت و یه توانمندیه که به واقع من حس میکنم شاید درک شناخت، شعور و جایگاه اساتیدی همچون استاد محمد تقی سعیدی برای هنرجو گام اول هنرجویشه. این انسان قبل از که بخواد به درس بگیره اول باید متوجه بشه با چه شخصیتی داره مواجه میشه. و درست مثل میمونه که شما اگه الان یک فرض کنید شیر آب رو از دستگاه تصفیه آب باز بکنید، یک آبی به ضخامت مثلا نیم سانت میاد، شما یه لیوان دارید، شما اون لیوان نمیتونید زیر یک آبشار بگیرید، لیوان رو میبره با خودش. این ظرف و مظروف باید با هم بخونه. هنرجویی میتونه این سبک و سیاق رو یاد بگیره، این شیوه رو یاد بگیره که آماده پذیرش این باشه، کام باز کرده باشه با سعه صدر و آمادگی کامل که فقط بنوشه و فقط بپذیره. و این اتفاق خیلی مهمه که جریان‌های اجتماعی این فضا رو فراهم بکنه. یعنی استاد محمد تقی سعیدی بیاد در یک دانشگاه خوب یک کرسی استادی داشته باشه، با این اصلا شما استاد سعیدی رو نزدیک ببینید متوجه میشه انقدر افتاده، انقدر صمیمی، انقدر دوست داشتنی که اصلا اهل این بوروکراسی ها نیست، اهل این کاغذ بازی ها و این مراتب اداری نیست. به راحتی با سعه صد زکات علمش رو میده و خودش رو در اختیار هنرجو قرار میده، ولی هنرجوها نمیدونن، هنوز به اون درجه از شناخت این جایگاه نرسیدن که آقا شما یه لیوانو نمیتونی زیر این جریان بگیری، باید تمام وجود، یعنی باید آنچه که در وجودت هست بذاری بیرون و بری حالا آنچه که یاد گیری رو دوباره از نو بدونی، تازه داری دنیا میای در آواز، یعنی یک جنین تازه، یک نوزاد تازه به دنیا آمده میشی با تمام 10 سال رفتی شاگردی کردی، اوکی بذار کنار، حالا برو این آواز یاد بگیر تا بفهمی به چه جایگاهی خواهی رسید. مخصوصا که وقتی چهره های مختلف از استاد محمد تقی سعیدی رو میبینیم، مثلا من یه اثری رو امشب لطف کردن برای من فرستادن که من خودم تا نشدم از ایشون، شنیدم که به کوشش حوزه هنری یک سری از آثار استاد سعیدی قرار ضبط بشه و یک اثر مناجات از ایشون ضبط شده که بسیار شنیدنیه، با حال هوای امشب هم مناسب، اگر با بنده امری ندارین که مرخص بشم منم اثر رو گوش بکنم، اگر امری دیگه ای هست در خدمت شما هستم.
عرض میکنم میخوام زحمتتون بدم یه سوال کوتاه. خیلی از در واقع مثنوی خوانهای حالا در معاصر رو بیشتر دارم مد نظریم که حالا شیوه مثنوی خوانی استاد سعیدی بسیار متفاوت بود از آنچه شنیده بودیم. گویا جناب استاد امینی عزیز تمام آنچه خود من شخصا تجربه‌ام حاکی از اینه که هر چه شنیدم از روی هم انگار کپی شده، تقلید شده با رنگ در واقع صدای مختلف، اما به شدت مخالف آنچه تا حالا شنیدم بود این مثنوی خوانی.
ببینید این شعر معروف خلق را تقلیدشان برباد داده، ای دوست لعنت بر آن تقلید باد، مال اون جریانیه که شما فرمودید، یعنی افراد نعل به نعل کپی میکنن بدون تحول درونی. ببین من از استاد مجیدی که یعنی یه بار پرسیدم استاد شما به اصطلاح مبتنی بر ردیف ساز میزنید، مثلا یه گوشه کرشمه رو شما سالهاست دارین همین جوری میزنید، دو بار ایشون یک کرشمه برای من زد و فرق میکرد با اینکه قالب یکی بود. خب موسیقی باید از درون متحول باشه، اونایی که میرن کپی میکنن از هم قابلیت اون تحول درونی رو ندارن، یعنی نمیتونن در هر باری که دارن این رو برای شما اجرا میکنن یک بطن جدید، یک درون جدید، یک نور جدید، یعنی منشور بچرخونن و شما یه رنگ جدید بگیرید. منشور همون منشوره، فقط اگه بچرخوننش یه رنگ جدید ازش میاد بیرون. پس الان آوازی که از استاد سعیدی شنیدیم همون باوره، ایشون هم همون ردیف دستگاهی رو یاد گرفته، پس چرا الان مثنوی که میخونه یه حس و حال دیگه ای میده؟ و اون نشون دهنده اینه که میدونی مثل یه بازی میمونه، یه پازله که شما یک چراغ قوه شما دستت بگیری و نور بتابونی، خب یک نواخ همه جا روشن میشه، ولی اگه شما خودت بری اون ور چراغ قوه، حالا میتونی سایه های متفاوتی ایجاد کنی.
بسیار عالی، بسیار عالی.
سعیدی در مسیر این نور قرار گرفته، برای ترجمه میکنه برای نسل امروز و این روایت داره به زیبایی ترجمه میشه. من واقعا براشون آرزوی صحت و سلامت دارم، افتخار دارم، میدونم که الان برنامه دارن میشنون، از همینجا سلام عرض ادب و شاگردی خدمتشون دارم و ای کاش دوباره برمیگشتم نوجوان میشدم و زانوی شاگردی میزدم خدمتشون و این آواز رو یاد میگرفتم.
عزیزم بسیار عالی. جناب استاد دکتر علیرضا امینی، من خیلی از شما آموختم و بابت این خیلی متشکرم. خیلی خوشحال می شدم که با شما صحبت کنم و این مجال دست داد. خیلی خوشحالم از این بابت.
افتخار بنده بود.
افتخار منه و واقعا وجود شما بسیار ارزشمنده من باب در واقع آموزه هایی که دارین. ببینید موسیقی رو از زاویه دیگری برای من امشب در واقع رونمایی کردید و مطمئنن از امشب به بعد من جور دیگری به موسیقی ایرانی گوش خواهم داد. سپاسگزارم. اگر فرمایشی امری ندارین شما رو به خدای بزرگ
بسپارم. خدمت همیشه شنوندگان راه شب مجدداً عرض ارادت دارم و انشالله که شب خوبی رو براتون ساخته باشین با این آثار و آرزوی سلامتی طول عمر برای استاد سعیدی و همه عزیزانی که برای کاروان و موسیقی اصیل ایرانی زحمت کشند دارم.
شبتون بخیر. خدا حافظ شما و همینطور برای دکتر برای استاد محمد تقی سعیدی بزرگوار هم که اگر صدای من رو میشنون عرض ادب دارم و طول عمر انشالله که سایتون مستدام بر سر هنر این سرزمین.
اسرار ازل را اسرار ازل را نه تو دانی و نه من وین حرف معما نه تو خانی یا نه من باشد پس پرده گفتگوی من و تو چون پرده برافتد چون پرده تو مانی یا نه من خداوند شبم را روز گردان خداوند شبم را چو روزم بر جهان پیروز گردان شبی دارم سیاه از صبح نومی در این شب رو سپیدم کن چو خورشید دور خداوندی تر انجام آخر کسی باز آخ توی یاری رسن فریاد هر کس توی یاری رسن فریاد هر کس فریاد من فریاد خون رس دل 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 فریاد من فریاد خون رست.
ممنونم از اینکه دست به دست هم قدم ما هستید با راه شب. اما بهانه دورهمی امشبمون این بود که از شما پرسیدیم مهمترین و کاربردی ترین چیزی که یاد گرفتید چی بوده؟ کجا تو زندگیتون به کار اومده؟ شاید خیلی از اون چیزایی که یاد گرفتیم از اوان کودکی تا به امروز هیچ وقت به کارمون نیومده باشه و تا آخر زندگیمون هم نیاد. اما بعضی کارهای خیلی کوچیک که اون زمان شاید برای خودمونم سوال بوده که چرا اصلا من باید اینو یاد بگیرم؟ یه جایی به دردمون خورده که خلاصه ما رو از یه محلکه نجات داده. از شما پرسیدیم، شما هم خیلی خوب جواب ما رو دادید.
سلام، وقت بخیر. من خیلی مشکلات زیادی داشتم و باعث شد که این مشکلات زیادم برم به سمت تحصیلات و شروع کردم در عرض 8 سال درس خوندم و ارشد وکالت گرفتم. الان وکیل هستم، باز هم تلاش میکنم انشاءالله بتونم دکترای حقوق نفس بشم. ممنونم. قندی هستم از سبزوان.
دوست عزیزمون جناب آقا خانی از گرگان نوشتن سلام به راه شبی